به نام پروردگار مستضعفان و سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب بار دیگه در این هفته همچنان بر مهمترین موضوع روز، یعنی مسئله جنگ فلسطین و اسرائیل امروز میپردازیم و امیدوارم که خالی از فایده نباشه. به هر حال همونطور که میدونید الان یک ماه و یک روز دقیقاً از شروع جنگ مجدد فلسطینیان و اسرائیل میگذره و ظواهر امر اینطوری که نشون داده میشه، گزارش هایی که میاد که دیگه اسرائیل در قلب غزه نیروهاشو پیاده کرده، به نظر میاد که همین روزا اعلام پیروزی بکنند و قتل عامشون رو به نهایت برسونن. به هر حال فکر کردم که شاید موضوعی مهمتر از این در این جهان امروز ما نباشه. همه اینها با چراغ سبز امریکا و کشورهای بزرگ و قدرتمند امریکا و سکوت و بیتفاوتی اکثر کشورهای مسلمان به استثنای یکی دوتا کشور داره میگذره. ظاهراً پرونده این نبرد در ظاهر به نظر میرسه که به نفع اسرائیل داره تمام میشه، اونطوری که سیاستاشون هست. تا حالا آمار کشته شدگان، البته تا دیروز که 1569 نفر از مردم غزه که از این تعداد 4324 کودک 4324 کودک که هر کدومش یه خانواده ای رو داغدار میکنه و 2823 زن همراه یک شهر از بین رفته، شهری که بمباران شده، سنگین ترین بمباران های شاید تاریخ رو با هزاران تن بمب که ریختن روی سر این شهر کوچک، برها با صدها هزار نفر آواره، این کارنامه این دلاوری های اسرائیل به کمک امریکا و کشورهای غربی است. یهودی ها معمولاً به عنوان این که ما یهودیان سرگردان در طول تاریخ بودیم عنوان میکنن خودشونو، ولی همونا که باید از اون سرنوشت عبرت گرفته باشند نسبت به دیگران میبینیم حالا باید بگیم فلسطینی های سرگردان، سرگردان هایی که بارها تکرار شده این کشتارها در طول این 100 سال گذشته. به قول یوری ابنری، اون اسرائیلی خیلی وطن پرست برای اسرائیل، در ضمن یک صلح طلب، یک انسان منصف و مصلحی که البته از دنیا رفته چند سال پیش، او اون موقعی که پاپ بنیدکت گفته بود که مسلمان ها با این تروریسم پیش رفتن به زور مسلمان می کردن، او گفت خیر چنین نیست، در اون دورانی که شما، یعنی شما مسیحیان، ما رو در اون قرون طولانی تحت فشار و کشتار قرار می دادید، تنها پناهگاه ما کشورهای اسلامی بود، در اونجا ما فقط پناه داشتیم، اونا ما رو مهمان کرده بودن. حالا می بینیم کسانی که یک عمر طولانی در تاریخشون چنین مدیون هستند، این بلا رو سر این قوم آوردن. در هر حال این روزها نتانیاهو جشن پیروزی رو داره برقرار میکنه با اون موضع ضعیفی که این سالها در اسرائیل پیدا کرده بود، حالا از موضع قدرت داره عمل میکنه و دیگه کاری که دلش میخواد داره انجام میده. به هر حال غزه رو با خاک یکسان کردند و حتما در فیلم ها دیدین که مردم در دسته های بزرگ به ناچار خانواده ها دارن اونجا رو ترک میکنن، معلوم نیست که کجا دیگه میتونن برن، جایی هم نیست که پناه برده باشن. این جریانات آدم رو به یاد فاجعه کربلا میندازه، داستان 1400 سال پیش که یک اقلیتی خاندان پیامبر 70 و چندین نفر توسط تعداد زیادی لشکر غداری، کسانی که مسلح بودند و تمام زور و تمام امکانات اون دوره رو در اختیار داشتن، یعنی دولت، همه اینا کشته شدن، با فجیع ترین وضع کشته شدن. اونا انتقام گرفتن از این گروه و به قدرت رسیدن. سر آغاز اون قدرت بنی امیه بود. یک سخنی است از امام حسین علیه السلام، می فرماید که این معروف این جمله که الحیاتو فی موتکم قاهرین، در مرگی که آزادانه باشه، در مرگی که با شرافت باشه، با سربلندی باشه، این حیاته، این مرگ نیست، بلکه برعکس. و الموت فی حیاتکم مغهورین، ولی در اون پیروزی که با ضعف و ذلت و توسری خوردگی باشه، اون مرگه. بنابراین میبینیم که گرچه در ظاهر یه شکستی به نظر میرسه، قلدرهای روزگار تونستن با هزاران تن بمب یه مردم آواره ای رو به این روزگار برسونند، میگه باش تا صبح دولتت بدمد. تاریخ امثال این وقایع رو به خوبی نشون داده. در همون جریان کربلا هم شاهد بودیم همه که چیزی نگذشت، شاید 2-3 سال بعد از این سرکوب خونین اصحاب کربلا، اون نظام سقوط کرد. تأثیری که در افکار عمومی گذاشت، قیام توابین بعد از اون شروع شد، قیام سلیمان ابن سورد خزائی، همینطور پشت سر هم در اون دوران میبینیم که مردم بیدار شدند. یعنی در واقع جان 72 تن این چراغی شد برای بیداری مردم اون روزگار و به عنوان یک پرچمی از آزادگی و استقلال همچنان مونده. میبینیم همچنان این نور افکن در پرتوش کسانی دارن آزادگی رو درس میگیرن. خب اینا به ظاهر فکر میکنه که آدم تموم شده. ما ظواهر روزگار میبینیم، قدرت‌های حاکم رو میبینیم. در قرآن سوره سیام، سوره روم رو حتما خوندین، خیلی پند ابدی و تأثیرگذاری رو مطرح میکنه. می‌فرماید غلبت روم، رومیان شکست خوردن. در اون دوران گذشته جنگ ایران و روم، دو ابرقدرت بزرگ اون زمان رو مطرح میکنه، میگه غلبت روم فی ادنى الارض، در نزدیکترین زمین، و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، اینا به زودی پیروز میشن در چند سال آینده، بین ظاهرن 6 تا 9 سال میگن، یعنی در آینده نزدیکی ورق بر میگرده. این در واقع از پیشبینی هایی است که در قرآن کرده. توضیح میده در همون آیات اول، میگه که مردم یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، مردم به ظواهر دنیا توجه میکنن، به قدرت های حاکم. اون موقع حساب میکردن مثلا ابرقدرت ایران چقدر مثلا عرابه داره، اسب داره، تجهیزاتش، تعداد لشکرهاش چگونه است، روم چقدره، به این ظواهر قدرت‌های روزگار. میگه و هم عن الاخرته هم لغافلون، اینا از پشت قضايا، از مرحله بعد غافل هستن. یعنی از همین تجربه تاریخی در ذهن میخواد آخرت رو هم نشون بده که ظواهر دنیا رو میبینن. یعنی مردم چشم اون پدیده های پنهان ندارن، ظواهر رو میبینن. همطور که عرض کردم در داستان کربلا هم خب واقعا همه چی تمام شد، تمام خاندان پیامبر رو قتل عام کردند و بعدش هم قتل عام مردم مکه مدینه سرکوب بسیار سنگینی بود، ولی همه اینها میخ قبر در واقع همون نظام یزید بود که دیگه طول نکشید و به زودی سقوط کرد اون رژیم و بعد دوران بنی عباس آغاز شد. اتفاقا در مورد خود قوم بنی اسرائیل هم قرآن همین تجربه تاریخی رو نشون میده. این آیات 242 به بعد سوره بقره است. میفرماید الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم بهم الوف حذر الموت، یعنی داستان قوم بنی اسرائیل رو بعد از حضرت موسی نشون میده. زمان حضرت موسی که اینا حاضر نشدن در اون بیت المقدس برن، گفتن ان فیها قوما جبارین، مردم ستمکار و نیرومندی هستن، ما هرگز اونجا وارد نمیشیم. به موسی میگن تو و خدا برید بجنگید، ما اینجا هاهنا قاعدون نشستیم، اگه پیروز شدین میایم. خب نتیجه 40 سال آوارگی بود در صحرای سینا. بعد دوران پیامبر بعدی اونجا از مردم رو نقل میکنه که پیش اون پیامبرشون رفتن و گفتن که سرداری رو تعیین کن که ما در فرماندهی او بجنگیم، از خودمون دفاع بکنیم. او هم یادآور دوران گذشته ضعف و ذلتشون میشه که جرأت نداشتند. قرآن آیه 242 میگه خرجوا من دیارهم بهم الوف حذر الموت، میترسیدن در آغاز، با اینکه هزاران نفر بودن ترک کردن شهر و جامعه خودشونو، آواره شدند. فقال لهم الله موتو، این فرمان تکوینی خدا بود که بمیرید، یعنی نه که بمیرن از نظر جسمی بمیرن، یعنی جامعه ای که غیرت نداره، حاضر نیست از شرف خودش، انسانیت خودش، خاندان خودش، سرزمین خودش دفاع بکنه، از ایمان خودش، از نوامیس خودش، میمیره این جامعه. این جامعه محکوم به مرگ. فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، بعد به تدریج زنده کرد اینا رو. زنده نه زندگی ظاهری، بگیم مردن حالا یه ساعت بعد زنده شدن. داره تاریخ مرگ یک جامعه ای رو که غیرت نداره از خودش دفاع بکنه، تسلیم قدرت‌های روزگار میشه، مطرح میکنه و بعد نشون میده حالا چگونه. آیات بعد از اون تا 10 آیه بعد توضیح میده که یه جامعه چگونه بیدار میشه، چگونه احیا میشه، چگونه روحیه دیگه‌ای پیدا میکنه. زمان پیامبر بعدی است که نشون میده که حالا آماده شدن. به اون پیامبرشون هم میگن که حالا تو یه سرداری معین کن، حالا اونم میگه که شما که اهل این حرفا نبودین. و داستانش مفصله. بالاخره یه تعدادی جوانان شجاع و دلاوری پیدا میشن و میرن به مسافه دشمن. داستانش حالا مفصله، نمیخوام اون داستانو بگم. و بعد از درون اون تعداد قلیل کسی مثل داوود پیدا میشه. داوودی که یک چوپان، یک در واقع فرد ساده‌ای بوده ولی شجاع بوده، مؤمن بوده، خدا ترس بوده. اون داستان دیگه توضیح میده که چگونه همین که یه ملتی بخوان استقلال پیدا کنن، شخصیت پیدا بکنن، رو پای خودشون قرار بگیرن، مثل اینکه همه نظامات خدا، مشیت خدا، قوانین خدا برای اینها هموار میشه. یعنی در تاریخ خود بنی اسرائیل هم آمده که وقتی یک ملتی تحت ظلم و ستم و فشار دیکتاتورا مستبدین هست، همینی که آماده بشه، آغاز بکنه به قربانی دادن در راه حق، چگونه بیدار میشه، احیا میشه. حالا اون آیات 242 تا 10 آیه بعدش خودتون ببینید که چگونه داره جریان احیای یک ملت رو برای ما باز میکنه. من عنوان عرایض امشبم و حماسه حماس گذاشتم، به همین دلیل. حماسی که به نظر میاد در شرف اتمام از نظر ظواهر دنیایی. حماس در واقع خلاصه حرکت مقاومت اسلامی است. حماس ه و میم و الف و سینش که اسلام میشه، یعنی حرکت مقاومت اسلامی، شبیهش سازمانهای مشابهش. خب این کلمه حماسه که احتمالاً انطباق پیدا کرده با همین کلمه حماسه که خب اونم کلمه عربی است، ولی این دقیقاً اسم خودشونه در واقع. اما حماسه، حماسه چیه؟ ما نهضت حسینی را میگیم حماسه حسینی. حماسه در واقع یک شجاعت، یک دلاوری است، یک حرکت قهرمانانه است. از یک ملت در یک مقطع خاص تاریخی خودش، یعنی شجاعت هایی که حالا یا قهرمانانی مثل حماسه هایی که فردوسی در شاهنامه‌اش آورده، رستم و سهراب و افراسیاب و داستانا رو که میدونین دیگه. حماسه معمولا شکل منظوم به خودش میگیره، یعنی آرزوها، ایدئالها، آرمانهای یک ملت رو به نظم میاره، به شعر میاره، که در طول تاریخ کسانی بودن که با شجاعت و دلاوری‌های خودشون ایدئالها و آرزوهای یک ملت رو رقم زدن. اینها در واقع سابقه پرونده یک ملته. ملت‌هایی که یک دوران ضعف و ذلت و عقب افتادگی داشتند نیازمند یک تزریق روحیه و ایمان هستند. این حماسه ها شکل میگیره، برای همیشه میمونه، مثل حماسه های بزرگی که در طول تاریخ خودمون داشتیم یا ملت های دیگه داشتن دیگه. معمولا ملت ها هر کدوم حماسه های دارن، از نیرومندترینش، زیباترینش حماسه هایی است که در شاهنامه فردوسی آمده، بعد از قرن ها میبینیم همچنان برای ایرانیان در واقع انرژی بخشه. احساس میکنن که ما یه ملتیم، یه هویتی داریم، قهرمانانی داشتیم، برای خودمون کسی بودیم، چیزی بودیم. بنابراین میبینیم که در واقع این اتفاقاتی که میفته، مثل عرض کردم حماسه حسینی، اونها ظاهرن از دنیا میرند. ما فکر میکنیم اونها مردن. قرآنم میگه فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن. مبادا فکر کن اینا مردن، تمام شد. بل احیاء عند ربهم، در حساب خدا زندن، نه اینکه اونا حالا زنده باشن حاجت ازشون بخوایم. تو حساب خدا یعنی قوانین و نظامات خدا اینا حضور دارن، حاضرن. امام حسین و اصحاب کربلا حضور دارند. جسمشون که بالاخره از دنیا میرفت، حالا اون موقع نشد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال دیگه، هیچ کدوم که نمیموندن، ولی اونها زنده موندن با حرکتشون. بنابراین همینه که حالا از درون این ملتی که سالیان دراز از 1900 و ظاهرن 15 تا حالا 5 بار اینا بمباران شدن، هر بارم چقدر از این چند هزار نفر از این کودکانشون یا بیگناهان همه اینا کشته شدند. خب همینه که یه ملتی که هیچی دیگه براش باقی نگذاشتند، چیزی دیگه نمونده، آوارگی در آوارگی، چیزی ندارن که از دست نداده باشن. حالا این گزارش ها که میدن، ما داریم یک طرفه میشنویم که اینا زدن نمیدونم 260 نفر رو در نمیدونم یک ارکستر موسیقی کجا کشتن، نمیدونم چقدر بچه، چقدر زن، شکم زن رو پاره کردن، بچه رو در آوردن، بچه رو کشتن. اینا یه طرفه دیگه، همه میدونیم دیگه، توی دنیا به هر حال رسانه ها بیش از همه دست صهیونیست هاست. ثروتمندای بزرگی که حتی تو خود امریکا، تو اروپا و استرالیا، دنیا رو در واقع اینا دارن اداره میکنن، اونها به هر حال دارن این خبرها رو میدن. فعلا یه طرفه داریم میشنویم، نمیتونیم تصدیق بکنیم، چون هزاران بار نمونه شو دیدیم و دروغاشون هم فهمیدیم. برای اینکه اون طرف هم اینترنت ندارن و دستی اونا به خارج ندارن، نمیتونن گزارش بدن اصلا این تعداد اسیر گرفتن یا نگرفتن، نمیشه تایید کرد، نمیشه تکذیب کرد، نمیدونیم، هیچی نیست. یعنی انقدر کلاه سرمون رفته تو این رسانه ها که به هر حال داوریش واقعا خیلی مشکله. ولی به هر حال یه ملتی که دیگه کارت به استخونش رسیده، یعنی میگن اینا رو به مرگ گرفتن تا به تب راضی بشن، دیگه اینا نتونستن این ذلت رو بیش از این تحمل بکنن، یه حرکاتی کردن. اگر واقعا اون کارهایی که نسبت میدن کرده باشن با هیچ معیاری قابل توجیه نیست، نه با معیار قرآنی نه سنت پیامبر، اگر واقعا اون کارهایی که دارن بهشون نسبت میدن. حالا بگذاریم از این که در طول تاریخ اونچه که تاریخ گذشته از تأسیس اسرائیل تا حالا آمار این کشته شدگان دو طرف هست، کشته شدگان فلسطین 20 برابر اسرائیلیا بودن. حالا هم که دیگه رقم ها رو اون طرف دلشون هرچی بخواد از خودشون میگن، این طرف هم که تا حالا که آمارش رو تا اینجا خدمتون عرض کردم که تا حالا 10 برابر اونها شده، اونم تازه این همه بیگناهان، بچه ها و کودکان و پیر مرد ها و پیر زن ها. خب این در واقع این ظاهر قضیه هستش که میبینیم اتفاق افتاده، و این حماسه در برابر اینه که اون ذلت، اون تسلیم به هر قیمت سرخم کردن رو اینا نتونستن تحمل بکنن. خب حماس در واقع به نظر میرسه همین روزا پروندهش بسته بشه. در هر حال مثل خیلی از این جنبش های حق طلبانه اینها رو خب کشتن، ولی حماس که با این تعداد تعریف نمیشه. حماس ملت در واقع نمایندگی یک ملت رو داره. این ملت رو 100 سال هم هست تلاش کردن که از بین ببرن، دیدیم که نتونستن. این ملت همچنان روی پای خودش هستش. نتیجه طبیعیش هم اینه که میگه که مبادا فکر کنید که شهدا مردن، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء من ربهم يرزقون. بعد میگه فرحین به ما آتاهم الله من ربهم، اینا خوشحالن به اون توفیقی که خداوند بهشون داده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، وجود اینا بشارت بخش بعدی هاست که به اینها ملحق میشن. میگه اینا هم در آینده لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترسی ندارن، قصه ای از چیزی ندارن. خب اینه که میگه عند ربهم، اینا نزد پروردگار زندن. عرض کردم جسم همه اینا که از دنیا رفته، معنای واقعیش اینه که اینا حضور پیدا کردن. اینا دیگه در کالبد ملت، در یه جامعه حضور پیدا کردن، هستن، حضور پیدا کردن. همونم که عرض کردم هم از حضرت علی هم امام حسین که این حیاته، مرگ اونا آغاز حیاته، آغاز زندگیست. همین اتفاقاتی که بعد از این افتاده، همین دیشب در سنترال پارک نیویورک، بزرگترین پارک توی نیویورک، راهپیمایی عظیمی علیه خود اسرائیل داشتن. بخش عمدهشون هم خود یهودی ها بودن، یهودی های نیویورک، یهودی هایی که مخالفن. ما که از این بر میبینیم همه فکر میکنیم همه یهودی ها همین جوری فکر میکنن، نه، اون یه جناح خاصیست، جناح تندرو و افراطی که جایگاه آنچنان هم در اسرائیل نداشته. و همه میدونید که چه دیدگاهی نسبت به نتانیاهو دارن، ولی با قدرت گروه های وابسته به خودش تونستن دوام بیارن. 400 نفر دستگیر شدن، پلیس 400 نفر رو، چون این بخش انقدر جمعیت زیاد بودن که خیابونا بند آمده بوده، 400 نفر هم دستگیر کردن. اینا یه گوششه، یه گوشش در نیویورک، یعنی در قلب امریکا، در مرکز امریکا، معروفترین شهر امریکا، اونم بخش عظیمش از خود یهودی ها، البته دیگران هم بودن در اعتراض به اونها. قبل از اون حدود 250 نفر از یهودیان ارتودکس، اینم امروز شنیدم یکی از دوستان، اینا رفتن مجسمه آزادی رو برای اینکه حرفشون به دنیا برسه، ارتودکسای یهودی با همون لباسای مخصوصشون رفتن مجسمه آزادی، رفتن بالا که دنیا ببینه اینا به عنوان اعتراض به خود یهودیا، که این کارو که اینا میکنن ربطی به یهودیت نداره. اینا در واقع دنبال قدرتن، جنایت دارن میکنن. اینا ما قبول نداریم این حرفا رو. در کشورهای بزرگ اروپایی میبینیم با وجود اینکه دولت‌های مثل آلمان، انگلیس، فرانسه ممانعت میکنن، محدودیت‌های قانونی گذاشتن، ولی مردم دنیا اینطور دارن عکس العمل نشون میدن. یعنی اینطور نیست که آدم فکر کنه که حالا همه هم پس همون جوری هستن، دنیای غرب فکر کنه همه خاموشن. حماسه ها اینطوری تأثیر خودش رو میذاره. یعنی بندگان خدا هستن کسانی که وجدان دارن، آگاهی دارن، بیداری دارن، و این نمونه هاشو من دفعه گذاشتم بعضی ها رو خدمتون عرض کردم که تظاهرات و اعتراضایی که به این نسل کشی ها داره میشه که چقدر این قطع آب و قطع برق و قطع غذا و دارو و زدن بمباران همه بیمارستان ها و همه اینا رو هم به گردن در واقع خود حماس میذارن که تقصیر اوناست، خودشون این کار کردن دیگه. از بس دروغ تکرار بشه، دروغگو دیگه اعتباری براش باقی نمیمونه، داستان همون چوپان دروغگو خواهد شد. جالبه که یکی از این شعارها رو شنیدم که خیلی از این یهودی های چیز سیونس ها میرسن never again، هرگز نمیخوایم دیگه تکرار بشه. یعنی اون ضعف و ذلتی که در آلمان داشتیم و اون داستانها رو ما حالا میخوایم اقتدار داشته باشیم، نمیخوایم تکرار بشه. یکی میگفت که شعاری که اینا میدادن تو این راهپیمایی never and no one ever، یعنی هرگز ولی برای هر کسی، نه اینکه برای ما نمیذاریم. هیچ کسی نباید دوچاره کمچین زورگویی ها بشه. forever برای همیشه، یعنی در واقع جواب اون شعاری که میگن، شعاری که برای خودشون ظاهرن اینها میگفتن. در حال میبینیم که چگونه تأثیر خودش رو گذاشته و داره همچنان میگذاره. خبر دیگه ای امروز از یکی از دوستان شنیدم، این کشتی عظیمی که از بندر سان فرانسیسکو ظاهرن حرکت میخواسته حرکت بکنه برای بردن این بمب ها و اسلحه و تجهیزات به اسرائیل، مردم ریختن آویزون شدن به همون پله‌ای که میخواد به کشتی بره، نذاشتن اونم به سیاتل رفته، اونجا هم باز مردم جلوشو گرفتن. یعنی اینم تو خود امریکا تازه. ببینید کسانی چقدر هم جرأت به خرج میدن که ریسک بکنن، چون خیلی با یه ارتشی در افتادن و مقابله کردن عوارضی داره. ببین اینا همون آثاری که گفتم بعد از کربلا کشتن، نه تنها کشتن، سرها رو بریدن، بدنها رو لگدکوب اسبان کردن، نهایت اقتدارشون رو خواستن نشون بدن و نهایت تحقیر جبهه مقابل. حالا میبینیم داره اسرائیل همین کار میکنه. حتما عکساش و فیلماش رو دیدین که چی کار دارن میکنن. کوچکترین رحمی به زن و بچه و دیگران هم نمیکنن. این برخوردهایی که البته بار اولم نیست. خب اینا عوارضی خواهد داشت. همه اینا در واقع چراغ بیداری اون مردم میشه. همینطور که 100 سال اینا از بین نرفتن با وجود همه این سوابق، میبینیم که حالا هم تمام نمیشه. به فرضم کل اونجا رو بگیرن و در واقع اون حالا روی شهر رو که همه رو داغون کردن، زیر شهر هم اگر برن اون تونلا رو همه رو منهدم بکنن و بگن همشون هم کشتیم، مطمئن باشید به قریب و یقین که این تازه آغاز ماجراست، این تمام نمیشه، اینها پراکنده خواهند شد. تاریخ اینو نشون میده، چیزی نیست که بنده بخوام بگم، واقعیتهای تاریخ اینه. یه فکر رو، یه اندیشه رو، یه ایمانی رو از یه ملت که نمیشه گرفت، یه ملتی که آوارشون کردین، اینا که خب آرام نمیگیرن. به هر حال همه اینها زمینه حرکت‌های بعدی خواهد شد و ضرر خواهند کرد اونا که دارن این جنایت رو میکنن. اما بد نیست که یه نگاهی به سوابق حماس هم بکنیم که اینا از کجا پدید آمدند. مهم اینه که سوابق تاریخی رو وقتی بدونیم که چرا با اینا دارن این گونه رفتار میکنن. حماس 1930 تأسیس شد، یعنی کمتر از 100 سال قبل، به عنوان شاخه ای از اخوان المسلمین مصر. اینا تا سال 1980، یعنی تا 50 سالم اصلا سیاسی نبودن، یه سازمان در واقع بنیادگرای اسلامی بودن. میدونی اخوان المسلمین عمدتاً بنیادگرا هستن، خیلی معتقدن، پایبندن به باورهاشون، ولی دنبال سلف صالح هستند، یعنی بازگشت به صدر اسلام. یعنی خب دنیا عوض شده، باید متناسب با زمان فرمولهای پیدا کرد. به صورت فاندامنتالیسم نمیشه گذشته رو رفع احیا کرد از شخصیت هایی که اون موقع بودن. بله از کتاب خدا، سنت پیامبر میشه الهام گرفت، ولی به هر حال باید پیشرفت داشت، رو به جلو بود. به هر حال سابقه حماس برمیگرده به همون موقع. خب فلسطین در واقع سازمان صاف رو داشته، سازمان آزادی بخش فلسطین، ما در فارسی میگیم صاف دیگه، همون سازمان آزادی بخش فلسطین که یاسر عرفات هم رهبرش بود، و به انگلیسی PLO میگن، Palestine OSHM Organization. PLO هم در واقع لیبرال به معنای آزادی خواهی، در واقع لیبریشن، در واقع به معنای جنبش آزادی فلسطین. خب اونا در واقع همه کاره بودند و اینا هم سیاسی نبودند، به عنوان یک گروه که جمعیت زیادی هم داشتن ولی سیاسی نبودند. دولت‌های اسرائیل سعی کردند که از وجود اینا برای تضعیف صاف، سازمان آزادی بخش فلسطین، استفاده بکنند. اونا چون احزاب بودند، سازمان آزادی بخش فلسطین در واقع یه مجموعه است از احزاب مردم فلسطین که عمدتاً هم چپ بودن، از اولترا چپ، یعنی مارکسیستای خیلی غلیظ تا به هر حال متمایل به ملی، در واقع بیشتر سکولار سازمان الفت بودن، جنبه مذهبی نداشت. حالا مذهبی هم کم و بیش عضوش بودن، ولی یه سازمان مذهبی نبود که ریشش از باورهای دینی نشأت گرفته باشه. اتفاقا دکتر چمران هم که مدتها در لبنان بود، نامه هاش و نوشته هاش کاملا آشکاره که خیلی بیش از اسرائیل، که به هر حال اونو در جنوب لبنان بودن و با اون حرکت المحرومین که پایگزارش همون امام موسی صدر و دکتر چمران بودن، مقابله‌ای با اسرائیل میکردن، بیش از همه از این گروه های چپ فلسطین ضربه میخورد، خیلی گله داشت از اونا. یعنی دشمنی گروه های چپ با چمران و اون گروه شیعیان بسیار شدیدتر، به اونا نمیخواستن یه حرکت اسلامی را بیفته، به شدت مخالف بودن، تخریب میکردن حتی خیلی از مواضع اونا. به هر حال چون سازمان الفت عمدتاً دست این گروه های چپ مارکسیست بود، یواش یواش این گروه حماس که کاملا مذهبی بود، یواش یواش در واقع مطرح شد در فلسطین. دولت های اسرائیل سعی میکردن که در واقع میدون رو بدن به حماس، میخواستن از حماس سوء استفاده بکنن. اونام که اصلا سیاسی هم نبودن، یعنی اینو وسیله تفرقه در خود فلسطین کرده بودن. حتی تا همین اواخر، تا 1933 و اینها، که خیلی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل هم تلاش داشتن که با حماس مثلا یه رابطه برقرار بکنن، کاری با اونها نداشتن، تا یه حدودی آزاد گذاشته بودن، یعنی نگران از اونها نبودن. اصولا غرب از چپ هم میشه نگران بوده، همینطور که در انقلاب خود ما هم قبل از انقلاب نگرانی اصلی امریکا از گروه های چپ بود. حتی یه دورانی امریکا تلاش داشته کمربند سبز دور شوروی سابق ایجاد بکنه. کمربند سبز یعنی کشورهای اسلامی با ایدولوژی اسلامی تقویت بشن که مانع نفوذ مارکسیسم در دل این کشورهای مسلمان بشه. یعنی یه مدتی همچین تمایلاتی بود که از وجود اسلام برای مقابله با مارکسیسم استفاده بکنن. همین که یه دوران اولیه تأسیس حسینی ارشاد هم به دکتر شریعتی اجازه داده بودن که سخنرانی بکنه، احساس کردن که حدود 3-4 هزار نفر حسینی ارشاد اسم نوشته بودن، کارت گرفته بودن، کارت ورودی. احساس میکنه که این یه جنبشی است که مانع از پیوستن جوانای ایرانی به کمونیستا میشه. خب یه همچین نگرانی و اسرائیل هم نسبت به PLO داشت که اونا جنبه های مارکسیستی داشتن، برعکس نسبت به حماس. تا در سال 2006 زمان بوش یعنی امریکا اسرائیل رو تحت فشار قرار میده که یه انتخابات آزاد بذاره در فلسطین. ابتدا اسرائیل زیر بار نمی رفت، ولی به اصرار امریکا اون موقع شیمون در واقع موافقت کرد و به انتخابات آزاد گذاشتن و برخلاف باور اونا، تصور اینا، کل غزه در حوزه های غزه حماس برنده شد و در وست بنگ قسمت غرب کرانه باختری بسیاری از کرسی های نمایندگی قسمت غرب رو اونجا رو هم حماس برنده شد. یعنی در مجموع حماس، دولت خودگردان در اختیار حماس قرار گرفت که به شدت شوکه شدن امریکا و همچنین اسرائیل، چون اصلا باور نمی کردن. دلیلش هم خیلی روشنه. PLO از احزاب تشکیل شده بود، احزاب هم سیاسی هن. البته آدم های روشن و بیشتر سکولار و آدم های پیشرفته تری هن نظر سواد و دانشگاهی اینا بودن، ولی توده های مردم فلسطین عمدتا اینا مسلمان بودن با سابقه اسلامی. بنابراین وقتی رأی گیری شد همه شوکه شدن که چطور اینا رو کار اومدن. یه احساس کردن که اینا که اکثریت رو به دست آوردن، سیاست اونها که تفرقه بندازه حکومت بکن، اون دوچار مشکل الان میشه، چون اینا زمینه هم دارن و سوابقی هم که خب داشتن در کشورهای اسلامی، در حالی که سازمان الفت اون محبوبیت رو در توده های مذهبی کشور اسلامی نداره. در واقع یک کودتا کردن بعد از اون امریکا و اسرائیل. یعنی اولا اینو به رسمیت نشناختن، دستگیر کردن، یعنی کسانی که برنده شده بودن از حماس در کرانه باختری دستگیر کردن، غزه رو دیگه نتونستن، چون در بست غزه برنده شده، چیز حماس برنده شده بود. یعنی در واقع از اون به بعد که دیدنی همچین زمینه و محبوبیتی حماس داره، شروع کردن. قبل از اون امکاناتی براشون در واقع تو غزه فراهم کرده بودن، باشون کنار می آمدن. از اون به بعد فرودگاهشون رو تخریب کردن، بمباران کردن، ارتباط هوایی با جا نداشتن، بنادرشون رو از بین بردن، پستای بازرسی گذاشتن که رفت و آمد و چی میخواد بیاره اونجا. از اون به بعد اقتصادشون رو داغون کردن که از هیچ طرف اینا دیگه نتونن نفس بکشن. نرخ بیکاری، من چند وقت پیش میدم، 45% اون مردم الان بیکارن، کل مردم غزه. جوونا که 70%شون بیکار هستن. یعنی در واقع به قول معروف میگن تاریخ روابط اسرائیل و غزه از هفتم ماه گذشته آغاز نشده، که الان همه داوری که میکنن، اونایی که تاریخ رو نمیشناسن، که اینا چرا حمله کردن، چرا نمیدونم شبیخون زدن، چرا نمیدونم انقدر اسیر گرفتن، فکر کنن از اون روز آغاز شده. از اون تاریخ که حق اولیه ملت رو ازش گرفتن، که در اختیار خودش نیست، نمایندگانش هم دستگیر میکنن، تمام امکانات شهریش رو داغون میکنن، اقتصادش رو فقط در حد بخور نمیر، دیگه چی مونده برای این؟ و بعدم هر 3-4 سال یه بار شما آمار این حملات بمباران هوایی که اسرائیل کرده بخونید، ببینید که چه بلایی سر اون آورده. نذاشتن نفس بکشن. هر 3-4 سال 4-5 سال یه بار یه بمباران به بهانه‌های مختلف. چرا دوتا جوون مثلا غزه آمدن اونجا مثلا یه اسرائیلی رو کشتن، حالا یه راسر دو بهانه ها همیشه فراوانه، بهانه ها زیاده. حالا این دفعه بهانه ها خیلی رنگین تر هست و کفش خیلی سنگین تر شده. برای این ملت دیگه چی مونده؟ چی مونده که ازشون انتظار داشته باشیم خیلی روشن فکرانه مثلا مراجعه بکنن، مثلا به سازمان ملل، سازمان مللی که اخیراً با وجود اینکه همه رأی دادن در شورای ملل فقط امریکا وتو کرد و کان لم یکن محسوب شد. چیکار بکنن اینا ملت؟ یعنی در واقع میگن، اصطلاحی میگن گربه هم وقتی که بهش حمله بکنین، در بسته باشین توی اتاق بذارین، بالاخره به سوی شما پنجه میکشه. دیگه از این ملت چه انتظاری است که آدم بگه که چرا مثلا معقول عمل نکردن، چرا مثلا روشن فکرانه نیومدن با اینا مذاکره بکنن که هیچ مذاکره‌ای در واقع براشون باقی نمونده. حالا جالبه که خود این یهودی ها این دوران رو، یعنی صهیونیست ها، در واقع یهودی ها که همه یکسان نیستن، در طول تاریخ خودشون گذروندن. یعنی همون کاری رو میکنن که نازی ها با خودشون کردن و آلمان وقتی لهستان رو گرفت، لهستان رو هم همین بلا رو سرش آوردن. شروع کردن به شهرک سازی با انتقال آلمانیا به اونجا که اصلا دیگه عوض بکنن ماهیت اونجا رو. میبینیم در طول این مدت اینا با وجود اینکه تمام فلسطینا رو راندن به دو قسمت، یه باریکه یه برز 5 مایل غزه، یکم اون طرف، اینا هم نخواستن با هم باشن، کرانه باختری. اول 45% در واقع، اولش که 100% مال فلسطین بود، بعد 55% شو دادن به اسرائیل، 45%. حالا من نمیدونم چقدر دیگه مونده، 7-8% دیگه مونده باشه. یعنی همون هم تحمیل کردن. تازه توی اون قسمت هایی که دادن اینا ده ها شهرک ساختن. تو آمار من مال چند سال پیش رو دیده بودم، بیش از 400,000 نفر بود. هفته پیش اشاره کردم به هوان کول، اون استاد دانشگاه تو امریکا، اون گفت بین 700,000 تا 800,000 نفر توی شهرک هایی که اسرائیلی ها اونجا ساختن. یعنی اصلا عجیب غریبه. چی میگین پس دوتا مملکت قرار بوده بکنیم؟ قراردادی که تو قرارداد اسلو که گذاشتند، دو کشور مستقل، حالا که توی این شهر رو 700-800,000 اسرائیل رو گذاشتن، مگه میشه؟ یعنی اصلا دیگه به شکل محال بردنش. یعنی بعد از تازه اون قرارداد اسلو که قرار بودی که همینو متوقف شد، تا 10 سال بعد دو برابر شد تعداد این شهر کشینا. همین کاری که نازی ها تو لهستان کرده بودن، آلمانی ها رو سو، یعنی پول میدادن، امکانات، قرض بهشون میدادن، شرایط خیلی زیاد، همون کاری که از اول اسرائیل تو فلسطین کرد. اوائل تعداد قلیلی آمده بودن، خب زمین خریدن، ولی گروه های تروریستی که تأسیس شد، ایرگون به خصوص که اون یه هتلی بود توی تل آویو، کینگ دیوید، اون هتل رو منفجر 1948 ظاهرن، 96 نفر اونجا کشته شدن. بعد از اون دیگه چه قدرت این گروه های تروریستی گرفتن. یه سیاستی گفتن، اصطلاحش تو فارسی میگن به مرگ بگیر تا به تب راضی بشه. یکی از فیلسوفای مارکسیست، ژابو، اسمش هم یادم رفته، این میگه که در واقع شما باید نهایت ضربت رو بزنین به اینها تا حاضر بشن یه جایی کوچیکی به شما بدن تو فلسطین. به خاطر همین اینا که میرفتن یواش یواش مسلح و مجهز میشدن، کارش به اونجا رسید که شروع کردن با این ضربات خونین. اون دهکده دره یاسین رو، یه دهکده رو محاصره کردن، تماما کشتن، همه رو گفتن بیان از خونه هاشون بیرون. حدودش 400-500 نفر اهالی اونجا، مردا رو همه رو به رگبار بستن، زنان دختر 5-6 نفر رو فقط زنده برده بودن که اونا بعدن سربنیست شدن که هیچکی نمونه. بعد از اون کفر قاسم و همینطور دهکده های دیگر رو قتل عام که همه وحشت بکنن، بذارن فرار کنن، چون اونا مردم عادی، روسا که از خودشون دفاعی ندارن، اسلحه ندارن، در واقع اینطوری شروع کردن، یواش یواش جا افتادن. حالا در واقع این حزب لیکود یا نتانیاهو که وابسته به همون جریانه، اخیراً یعنی دو تا از وزراش رو، یکی همون وزیر امنیتشونه که عضو همین گروه هاست، گذر همین گروه هایی که خیلی هاشون هم تو امریکا حق ورود ندارن، جز تروریست های بین المللی هن، یکی هم وزیر داراییشون رو. یعنی در واقع خود اسرائیل هم روشن فکر را در یک کنج قرار گرفتن، صلح طلباشون. یعنی دولت در واقع اون بازوی ضربتی، بازوی نظامی آمده جلو که سرکوب، یعنی سیاست سرکوب رو در واقع در پیش گرفتن با کسانی که سوابقشون در گذشته اسرائیل همواره تندروترین بوده. این که میبینیم در سطح جهان تا امریکا یهودیای متعادل، صلح طلب، اهل همزیستی مسالمت، طرفدار تأسیس دو تا کشور اینطور مخالفت میکنن، یعنی اونام ناراضی هستن این از این شرایطی که تو کشورشون داره به وجود میاد. به هر حال میبینیم که این پاکسازی قومی که دارن انجام میدن کارو به کجا کشونده. در واقع از دهه 90 بعد از اینکه دیوار برلین فرو ریخت و کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی آزاد شدن و تحولات بزرگی اون موقع آپارتاید رو سعی کردن ختم بکنن، دوران در واقع لیبرالیسم، آزادی، صلح موقت بود، الان داره دنیا دو مرتبه به این وحشیگری ها میرسه. از یه طرف جنگ اوکراین هست، میبینیم اینطور آدم کشی اون طرف، در این طرف این رفتارها رو با حمایت مستقیم امریکا با چراغ سبز اونا و کشور اروپایی دارن انجام میدن. تهدید چین نسبت به تایوان، حالا اونم ممکنه تایوان رو بره بگیره. میبینیم دنیا رفته به یه سمت خشونت، یا اون خشونت طلبا حاکم شدن. یا آیه در قرآن میگه که کذبت ثمود به تقواها اذن بعث اشقاها، قوم ثمود کی طغیان کردن؟ تقواها با تی دست داره، طغیان از نظر تاریخی داره مثالش میزنه. اذن بعث اشقاها، وقتی اشقیا برانگیخته شدن، رو آمدن، به قدرت رسیدن، یعنی آدمایی که اهل شقاوتن، بیرحمن، اهل صلح و آشتی نیستن، اینا قدرت پیدا میکنن. نمونه های زیادی در قرآن از این اشارات به این شقاوت که چی میشه که در یک کشورهایی، در یک دورانی با سکوت مردم، با بی تفاوتی مردم، شقیترها رو میان، شقیها بالا میرن. از این نمونه ها اشارات زیادی هم تو قرآن داره به کسانی که جبارن شقیین، جباریت، زورگویی و شقاوت در واقع راهشون هستش، شیوه کارشون. سیجنبها الاشقا، به زودی از این حقایق صلح و آشتی اشقیا در واقع فاصله میگیرن، راه خودشونو جدا میکنن. جالبه که روز قیامت هم میگه یه عده دوزخی میشن، میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، پروردگارا ما در دنیا شقاوت بر ما سلطه پیدا کرد، اون شقاوت درونی، اون زمینه های شقاوتی که داریم، این گرفت وجود ما رو. حالا ما مثلا بر میگردیم و کنا قوما ظالما، گمراه بودیم، نمیدونستیم و دچار شقاوت شدیم. الان داریم تابلوشو میبینیم. من همین امروز هم دو سه تا از این تصاویری که میفرستن اصلا نمیشد نگاه کرد، واقعا اصلا آدم میخواد چشمشو ببنده این صحنه هایی که میبینه. با بچه های خردسال، با بچه های 7-8-10 ساله چه با خشونت رفتار بکنن، با زن ها مثل این که اصلا هیچ انسانیت، هیچ عاطفه‌ای در بعضی ها نمیمونه. از وقتی که از یه حدی میگذره مثل این که خاموش میشه اصلا شمع انسانیت در وجود کسانی. به هر حال کار در این روزگار به اینجا رسیده که به هر حال دنیا تو این سمت داره میره. امریکا هم تمام با تمام وجودش داره حمایت میکنه. این همه بمبایی که دارن میریزن رو سر مردم، حتما عکس‌ها رو دیدین، ساختمان 10-15 طبقه است. ببینیم وقتی که بمب رفته، اینه که پودر کرده و پخش کرده، گودال یک 10-20 متری هم رو زمین، چه جور بمبایی هستش که انقدر عمیق، مثل بمبای که برای سنگرشکنی میندازن، اینطور عمیقا تخریب کرده و همینطور یک سرم پیشنهاد حزب جمهوری خواه بود که 14.3 بیلیون دلار این لایحه رو به مجلس دادن که برای کمک به اسرائیل ارسال بشه. 14.3 بیلیون دلار، نه میلیون دلار، این لایحه است که جمهوری خواه ها فعلا دادن. حالا منهای اون کمک هایی که هر سال داره به صورت رسمی میدن به اسرائیل، زمان حتی اوباما هم جمعاً 18 بیلیون دلار در اون دوران اوباما هم حتی پرداخت شد. تازه همه اینا غیر از اون چیزهاییست که آیپک، اون گروه اسرائیلی که خب اینا میتونن کمکای مالی که میکنن که در امریکا اگه آدم به مؤسسات خیریه کمک بکنه جزو مالیاتش تکسش حساب میشه، یعنی اونا در واقع معافن از مالیات دادن، از اون دارایی که باید مالیات بده کم میشه و از این استفاده میکنن میلیونرهای امریکا. میدونین چه کمک‌های فوق‌العاده خود یهودیان در امریکا دارن میکنن. به هر حال این سیاست همیشگی امریکا بوده برای اینکه این کشورهای عربی و کشورهای اسلامی منطقه اینها در واقع با هم متحد نشن، در واقع حمایت از اسرائیل به عنوانی که من باید امنیت اونا رو حفظ و امنیت این اقلیت رو حفظ بکنم برای اینکه اینا هیچ وقت به اون تجاوزی نکنن، در حالی که اگر این حمایت ها نباشه اسرائیل همباره، یعنی یهودیان در طول قرنها، در 12 قرن همباره در آغوش کشورهای اسلامی بودن، کسی مسلمان و یهود نمیکرد. نمیخوام بگم 100% با مسلمان ها یکی بودن، ولی هم در دوران اقتدار حکومت اسلامی در اندلس فیلسوفان یهودی مثل ابن میمونه با ابن خلدون، ابن رشد، اینا همه در کنار هم تحقیق میکردن. یهودی ها به عالی ترین مدارج دولتی هم حتی میرسیدن، مراتب دولتی هم میرسیدن. اینا هست که خداشون دارن میگن، یعنی در اون موقع هیچ مشکلی نداشتن، بنابراین دلیلی هم نداشته که اگر این زورگویی انگلستان در 1917 نبود یا حمایت‌های امریکا و اروپا نبود به راحتی اینا در کنار هم میتونستن زندگی بکنن. اصلا چرا دو تا کشور در فلسطین؟ دلیل نداشت که اصلا دو کشور باشن. همطور که همواره در طول تاریخ یهودیان در پناه و در آغوش کشورهای اسلامی بودن، میتونست همچنان ادامه پیدا کنه. یک کشور باشه، همه حق رأی داشته باشن، همه هویت داشته باشن، رأی بدن، هر چقدر اکثریت رأی آورد. مگه در کشورهای دیگه که یهودی ها مثلا، مگه غیر از اینه اونام رأی دارن؟ اونام میتونستن همینجوری برن در حالا فلسطین یا کشورهای دیگه زندگی بکنن. ولی این در واقع یک سیاست خاصی بود. حالا بعد از شکست امپراتوری عثمانی این سیاست انگلیس بود که هیچ وقت این گروه های کشورهای مسلمان نتونن دو مرتبه در کنار هم قرار بگیرن و خب تیکه تیکه کردن دیگه. سوریه یک کشور شد، لبنان یکی، اردن یکی، فلسطین یکی، عربستان یکی، مصر یکی، همه اینا رو، ترکیه یکی، اینا رو در واقع پراکنده کردن و یک پاسبانی که باشه و مراقب این باشه که اینا هیچ وقت نخوان قدرتی بگیرن. اما چون بحث از هم جنبه های منفی و هم مثبت شد، من یه اشاره کوتاهی در انتهای عرایزم به یه دیدگاه قرآن راجع به اهل کتاب، یعنی همین یهودیان، میکنم. یکی سوره آل عمران آیات 112 به بعد در آغاز نقد میکنه جنبه منفی، میگه که اینا مشمول به خاطر کشتن مردم، یقتلون الانبیا به غیر حق، به ناحق پیامبرانشون رو کشتن و فساد و دیگرگونی و برحال تخریبی که انجام دادن، میگه چه مشکلاتی پیدا کردن. میگه یقتلون الانبیا به غیر الحق، ذالک بما عصوا، به خاطر عصیانهایی که کردند، و کانوا یعتدون، تعدید و تجاوزهایی که به دیگران کردند. بلا فاصله برای اینکه یک بدبینی نسبت به یهودیان یا اهل کتاب پیدا نشه، آیه بعدیش میگه لیسو سباهن، اینا هرگز یه دست نیستن، یه جور نیستن. لیسو سباهن من اهل کتاب، اهل کتاب مسیحی ها یهودی ها همه اونطوری نیستن که. و بعد ده صفت از اینا میشموره، میگه من اهل کتاب امتون قائمتون، امت به گروه هم فکر میگن، قائمه یعنی برپا، ایستاده، ایستاده در راه حق. من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون، اینا آیات خدا رو نیمه شبها میخوانند، سجده میکنند برای خدا. یؤمنون بالله و الیوم الاخر، اینا به خدا ایمان دارند، به آخرت اعتقاد دارند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا امر به معروف میکنند. همین چیزا که الان عرض کردم، این اقلیت‌های روشن فکر، اصلاح طلب، حقوق بشری، از اهل کتاب، از یهودی‌ها دارن تلاش میکنن تو دنیا. و ینهون عن المنکر، از منکرات نهی میکنند. بسیاری از اینها بزرگترین و بهترین و رساترین بلندگوهای ضد این خشونت ها و شقاوت ها هستند، از خود همین یهودی ها یا مسیحی ها. و یسارعون فی الخیرات، اینا پیشتاز خیرات هستند. و اولئک من الصالحین، اینا از صالحینن، اصلاحگران هستند. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، شما فکر نکنید چون مسلمون نیستن این کار خوبی که میکنن اینا به جای حساب نمیاد، هرگز این کاراشون نادیده گرفته نمیشه. و الله علیم بالمتقین، خداوند علیم به متقین. یعنی تو یه آیه 10 صفت شمرده برای اینها، میگه اینا امتن، برپا هستند، آیات خدا رو میخوانند، اهل سجدن، اهل ایمان به خدا و آخرتن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن، پیشتاز در خیرات، یسارعون فی الخیرات، یعنی سر از پا نمیشناسند کار خیر، و صالح هستن، اصلاحگر هستن، و اینا تقوا دارند. در سوره به خصوص آل عمران در خیلی جاهاش تجلیلای میکنه که اصلا آدم تعجب میکنه که انقدر داره از خوبای اینا تجلیل میکنه، از یهودیا و مسیحیا، اینا اهل کتابن. سوره اعراف آیه 159 میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، از قوم موسی هستند کسانی که امت، یعنی گروه های متشکل، گروه های هستند که به حق دعوت میکنن مردم رو، امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، و خودشون به حق عمل میکنن، عدالت میکنن، و بهی یعدلون یعنی حرکت عادلانه به حق میکنند. میبینیم که این قرآن که جا به جا داره انتقاد میکنه، انتقادای بسیار تندی هم از اهل کتاب در طول تاریخ میکنه، ولی اینا همه بندگان خدا هستن، بیشترین انبیاء تاریخ در بین اینها پدید آمدند، بنابراین اونجایی هم که لازم باشه انتقاد میکنه. و بعد برای که مسلمان ها دوچار تعصب نشن، یک کمچین تجلیل های فوقلاده هم از خوبان اونها میکنه. پس برحال جنبندی اگر بخوام بکنم، بگم به داوری خود قرآن یا خود نیکان اهل کتاب، این کارایی که داره انجام میشه آشکارترین جنایت علیه بشریت، نسل کشیه، و این به ضرر خود اینا داره تمام میشه، و اینا همه نتایج و عواقب واژگونه‌ای براشون خواهد داشت. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون.